بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 87، مورخ 28/1/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نکته چهارم، در کلمات مرحوم آقا ضیاء عراقی این است که می‌فرمایند آنگاه که قدر جامع عنوانی و قدر جامع ماهیتی برای عبادات تصویر نمی شود و محظور دارد، ما قدر جامعی برای عبادات فرض میکنیم به نام قدر جامع وجودی. توضیح مطلب این است که صلات که از مقولات متعدده تشکیل شده است، مثل مقوله وضع و کیف و فعل و عین و امثال ذلک، این مقولات که ماهیات متعدده هستند لا محاله موجود هم می شود. در قدر جامع نگاه شارع و واضع به جهت وجودی این مقولات است و حدود ماهیت هر یک از این مقولات که ممیز یک مقوله است از مقوله دیگر مورد نگاه شارع نیست، بلکه قدر مشترک ما وجودی است که از دایره افعال صلات خارج نیست، اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم است، وجود صومی نیست، وجود حجی نیست و امثال ذلک. این وجود ساری که یک حد اقل داره و یه حد اکثر. حد اقلش جهت ارکان است، ارکان در این وجود ملاحظ است، ولی از جهت سایر شرایط و اجزا لا بشرط است. پس کف این وجود، وجود ارکان و حد اکثرش وجودیست که ثمره بر او بار است، مثل معراج المؤمن و قربان کل تقیه است. وجود ارکانی معراج المؤمن صلات است، چه 3 رکعت باش چه 4 رکعت باش، چه 1 جا با عجز باشه، چه با استرار باشه و امثال ذالک. متفاوت میشه، ارکان که تفاوت پیدا نمی کنه، ولی سایر اجزا و شرایط متفاوت است. فرقی نمی کنه دیگه، رکن هست، وجود ارکان، کیفیت وجود ارکان هر جور رکن. چطور؟ خب حالا نماز میت رو معمولا فقها ها مسامحتا میگن نماز، اونو بذارید کنار، در سایر موارد چی؟ نماز غرقا هم مع الاشاره اگر متیسره، ارکان مع الاشاره محقق میشه، رکن هست اونجا ولی ارکان مع الاشاره هست. حالا دقت کنید، پس تا اینجا اگر وجود باشه قابل موارد، اگر وجود باشه قابل تطبیق بر موارد زیادی نیست یا هست؟ چطور؟ برای چی؟ وجود شخصی است، یعنی به این معنا که حالا اصطلاحی اگر صحبت بخواید بفرمایید، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، ولی اطلاق وجود بر وجودات مختلف به اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی، مفهوم وجود مشترک معنوی است، اما مراتب وجود با هم متغایرند. درسته؟ ماهیت رو ولش کنید، اصلا بس ماهیت نیست وجود. حالا دقت کنید، خدا خیرتون بده. اصلا منظور این است که این در نمایشات در صورتی که تصور کرد که از مقوله ذهن دیگه سودورتر نیم، ولی اگه خارج برسیم فرق میکنه. او قدر مشترک در ذهن یا در خارجه؟ دقت کنید، حالا دقت کنید، پس تا اینجا در نکته چهارم نگاه آغازی این است که قدر جامع در عبادات وجود ساری است. این وجود نسبت به ارکان به شرط شیء نسبت به سایر شرایط و اجزا از جهت افعال و از کار به تعبیر ایشون ابهام محض یا لابشرط است، ولی وجود ساری که ثمرن برش بال است، معراج المؤمن قربان کل تقیه. نکته پنجم، یک اشکال آغازی به مبنا و نظریه شون وارد میکنن و جواب میدن، اشکال این است که می‌فرمایند اگر از این نگاه نماز وضع شده برای وجود ساری که بین همه افراد و مراتب موجود است، لازمش این است که هر مکلفی هر یک از افراد نماز رو که در مقام امتثال انجام بده قدر جامع محقق کرده، وظیفش ساقط شده است. بنابراین شخص حاضر نماز دو رکعتی بخوانه قدر جامع ساری آمده است، پس وظیفش ساقط است. انسان قادر نماز نشسته بخواند وجود ساری و قدر جامع آمده، وظیفش ساقط است. با این که به ضرور من الدین به تعبیر آغازی عراقی این نظریه باطل است و هر شخصی به حسب اختلاف حالات و عوارض عارضه بر او از سفر و حضر و اختیار و استرار و صحت و سقم یه وظیفه مخصوص داره. وظیفه هر فرد یغایر با وظیفه دیگری، صحیح هر کدام با هم متفاوت است، پس معلوم میشه نماز صحیح معانی مختلف داره، نهی که وضع شده در قدر مشترک، چون توجه داره که این اشکال عمده ممکنه به نظریهشون وارد باشه. از این اشکال جواب میدهن، جوابشون یه مقدار اجمال داره با یه مثالی که یه صفحه توضیح میدن، این جواب رو به نظر خودشون روشن میکنه. خلاصه جوابشون این است که درست است ما یک وجود ساری و قدر مشترک داریم، این قدر مشترک اقتضا دارد ترتب اثر رو، نهایت نسبت به افراد مختلف برای فعلی شدن اثر این قدر مشترک احتیاج است به اجزا و شرایطی. اجزا و شرایط جزء قدر مشترک نیستند، بلکه دخیلا در فعلیت قدر مشترک. مثال میزنم، یه مثال عرفی غرض انسان تعلق میگیره به شرب آب برای رفع عطش، این غرض تعلق گرفته به یه قدر جامعی که رفع عطش است. این رفع عطش در حالات مختلف و انسانهای مختلف متفاوت است. زمستان زید با یک لیوان آب رفع عطش میکنه، تابستان با دو لیوان آب. آب چاه که مختصری شور است با سه لیوان رفع عطش میشه، آب شیرین با یک لیوان. مثلا حالا ایشون مثال میزنن، آب دریاچه، آب چاه، آب چند مثال، حالا عبارتاشونه ببینید دیگه. یا آب گرم به شکلی رافع عطش است با دو لیوان آب، آب سرد با یک لیوان مثلا. خلاصه می‌فرمایند اختلاف اشخاص و مزاجها و اختلاف میاه ضرر ندارد به فرض قدر جامعی، که اون قدر جامع رفع عطش باشه. همه جا میتونیم بگیم تعلق غرض به رفع عطش، نهایت این قدر جامع به فعلیت رسیدنش با کیفیت های مختلف است. در ما نحن فی هم می فرماین ادعا می کنیم صلات وضع شده برای وجود ساری که حداقلش وجود ارکان و معراج المؤمن است. نهایت تحقق این قدر مشترک و فعلیت رسیدنش با اقتضاعات مختلف و حالات مختلف متفاوت است. این اقتضا و این حالات ضرری به تصویر قدر مشترک نمیزن. لذا اضافه میکنن مثال وضع در باب عبادات همانند این دو مثال عرفی است، وضع کلمه رو وضع میکنه، ما ترکب من حرفین فساعدن، چیزی که مرکب از دو حرف است پس بالاتر. قدر جامع ترکیب از دو حرف است، نسبت به بیشتر لا به شرط است. سه حرف باشه باز کلمه است، ده دان باشه کلمه است. یا مثال آخر، لفظ لفظ جمع وزع لسلاستن فساعدن، یک کف حد اقلی داره سه نفر، ولی اگه 3000 نفرم باشن یقال له جمع. این 5 نکته عصاره چندین صفحه توضیحات مختلف و کر و فر کلام مرحوم آوازیا عراقی است که از حدود صفحه 79 نهایت الافکار تا صفحه 85 نهایت الافکار ایشون توضیح میده. خیلی خوب، خب چه اشکالی داره؟ مگر عرض کنم اون چه اختلافه در ماهیته، یعنی حد میاد در وجود اختلاف درست میکنه، لولا الحد که اختلافی نیست در وجود، شما فلاسفه گیر رو میگید دیگه، لولا الحد اختلافی در وجود نیست. خب ما حد رو صرف نظر ازش میکنیم در قدر جامعه، صرف الوجود اون مقولات رو میگیریم بدون توجه به حدودش، این صرف الوجود شد بلا ماهیت، لذا وجود ساری میتونه قدر جامع باشه، ماهیت هم نیست. عیبی نداره یؤخذ از ماهیات وجود، اگر نظر نشود به ماهیت بالاخره وجود ساریست و هیچ محدوده ای نداره، لذا اشتراک معنویم درش ثابت است. دقت کنید به نظریه مرحوم آقا ضیاء اشکالاتی شده است. دو اشکال مهم اینجا قابل ذکر است که با این دو اشکال نظریه ایشون در هم می‌ریزه، احتیاج به یه سری ریزکاریام که اینجا مطرح شده به نظر ما دیگه نیست. اشکال اول، دقت کنید در باب وضع مخصوصا آنجا که الفاظ میخواد وضع بشه توسط قانونگذار برای مفهومی که بعداً دستور بده قانونگذار ایجاد اون مفهوم رو، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج و امثال ذلک، لابد است از این که لفظ برای ماهیت وضع بشه تا بعد صحیح باشه امر به ایجاد اون ماهیت در خارج. به عبارت اخرى موضوع له الفاظ در ماهیات مخترعه باید ماهیتی باشه که قابلیت ایجاد داشته باشه. مرحوم آقا ضیاء عراقی می‌فرماید لب کلامش اینه، در ماهیات مخترعه صلات و صوم و امثال ذلک نه جامع عنوانی قابل فرض است نه جامع ماهیتی. ما برای نماز یه ماهیت نمیتونیم فرض کنیم. پس صلات وضع شده برای وجود ساری. این وجود ساری رو که صلات وضع شده براش معنا داره دوباره مولا امر کنه به ایجادش؟ یعنی چه؟ این غلطه. اگر موضوع له صلات وجود ساری است، وجود ساری در خارج است، وقت شارع بگوید این وجود ساری رو ایجاد کن، یعنی چی؟ لذا اصلا این مبنا که در ماهیات مخترع و الفاظ عبادات وجود ساری موضوع له است، این قابل قبول نیست، چون بعد اوامر متعلقه به ایجاد این وجود ساری دیگه غلط است. الان میگیم چرا نکته ایست. اشکال دوم این است که دقت کنید در افراد صلات بلا خلاف همه قبول دارن بعضی از افراد صلات نسبت به بعضی از شرایط به شرط شیء است. نماز صبح نسبت به سلام در رکعت دوم به شرط شیء است. نماز مغرب نسبت به سلام در رکعت دوم به شرط لاست، به شرط عدم است. اشکال دوم دقیق دقت داشته باشید. پس بنابراین برخی از افراد صلات نسبت به بعضی از شرایط به شرط وجودن، نسبت به بعضی از شرایط نماز دیگه نسبت به اون شرط به شرط عدم است. بین وجود و عدم قدر جامع تصور نمی شود. این وجود ساری که شما میگید موضوع له است در ابواب عبادات، مگه وجود ساری میتونه قدر جامع باشه بین وجود و عدم؟ این معنا نداره. یه ماهیت ممکنه فرض بشه به شرط وجود یک شیء یا به شرط عدم شیء آخر، اما وجود نمیتونه قدر جامع بین وجود و عدم باشه. ممکنه بگویید، بذارید تکمیل کنم این اشکال دوم رو، بعد گوش میکنم مطالبتون. ممکنه این محقق بگوید که به شرط شیء در بعضی از افراد نماز است، به شرط لا در بعضی از افراد نماز است، ما قدر جامع رو به نحو لا به شرط مقسمی لحاظ میکنیم، لا به شرط مقسمی هم میتونه زیر چتر خودش به شرط شی رو داشته باشه، هم میتونه زیر چتر خودش به شرط لا رو داشته باشه، هم لا به شرط قسمی رو داشته باشه. اینا رو بدعن به اصول فقه خونده ای تا رسائل و کفایه. پس آغازی ها برگرده بگوید قدر جامع ما لا به شرط مقسمی است. اگه این رو بفرماید خدمتشون عرض می کنیم لا به شرط مقسمی جامع ماهویست، جامع ماهیتیست، در حقیقت مدعاتون نتیجه ای داد که از اون نتیجه فرار می کردید، می گفتید الفاظ عبادات قدر جامع ماهیتی ندارن. این دو اشکال عمده که به نظر ما قابل فرار نیست مرحوم آزیا از این دو اشکال به ایشون وارد می شود. در کلمات آغازی ها مراجعه کنید، ارکان لحاظ شده به حدودها، خودش یه نوع ماهیت نیست، مگر اشاره میکنن میخوان فرار کنن ازش جواب میدن. عبارت رو ببینید، کلام آغازی ها رو حتماً 5-6 صفحه رو ببینید، از مباحث مبسوط و مفصل حرفای آغازی ها در اصول که خیلی نکات با هم کنار هم گذاشته شده تا یه نظریه در آمده، این 5-6 صفحه کلام میشونه. علتی هم خیلی توجه کردیم اینه که این روش آغازی هاست در اصول، خیلی جا این کار رو میکنن، خیلی مطالب پراکنده رو کنار هم میگذارن. این روش رو حرفایشون این 5-6 صفحه رو مطالعه کنید، بلکه حتی مباحثه کنید. نکات مازادی هم در عبارتهایشون غیر از اون چه ما گفتیم هست، ولی نکات محوری نیست. اینا رو خواستیم مطرح کنیم که وارد این فضا بشید، جلسه بعد وارد میشیم به نظر خودمون قدر جامعه صحیحی چه باید باشه توضیح خواهیم داد. ببینید یادتون هست ما تصویر کردیم در آغاز بحث، گفتیم الفاظ عباداتی که افراد متکثر داره. شما اگه یک عبادت پیدا کردید که یک مصداق بیشتر نداره، اونجا شما قدر جامع شخصی دارید، معنی موضوع نشه به راحتی میتونید پیدا کنید. مثلا قصد قربت فرض کنید، قصد قربت هم افراد مختلف داره. اگه کسی بگه قصد قربت یه فرض بیشتر نداره، اونم قربت الی المولا، خب این دیگه بالاخره قدر جامعش همینه، جای نزاعی نیست. اما صلات و صوم و امر به معروف و نهی از منکر و حج و جهاد و این موارد که بالاخره افراد متکثره مختلفه، افراد طولی و عرضی داره و بگیم الفاظم وضع شده در صحیح، یا باید مشترک لفظی قائل بشید بگید 500 تا وضع دارد شارع در باب صلات که خلاف وجدانه، یا بگید نه یک وضع داره. خب یک وضع باید شارع اون چتر جامع رو تصور کنه، اون چتر جامع چیست، اون قدر جامع چیست. همه یه بحث اینه. خب بله بله، در همه جا شما ارکان هویتی یک عمل رو کشف میکنید. عمل ارکان داره، اجزای غیر مخل داره، بله کشف میکنید این رو، میگید لبس شده برای وجود ساری که حد اقلش ارکان است، حد اقلش افاده اون ثمره است. مثلا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.